سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقوا طرحی برای اداره جامعه، تهران، هیئت نور، محرم 96، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساساً یه مشکل بسیار بزرگی که نمیدونم کی باید از این مشکل جامعه ما عبور بکنه، تعریف و تلقی است که آدم‌ها از دین دارن. دین رو در غرب چیزی در حد فرهنگ تلقی می‌کنن. آدم‌ها به هم که میرسن درباره فرهنگاشون با هم صحبت می‌کنن، میگن خب شما کی جشن می‌گیرید؟ میگه مثلا ما کریسمس جشن میگیریم. یه اتفاقا ما نوروز جشن میگیریم، یه ماه با هم فاصله داره. خب جشن دیگه، یه عنصر فرهنگی، هر کی هم خوب فرهنگ خودشو نگه داره. بعضی هم عدس فرهنگ خودشون خسته میشن میرن اون یکی فرهنگ، در این حال فرقی نداره، فرهنگ دیگه. یعنی فرهنگ معنی آداب و رسوم. خب کی میرید باغ؟ زمان خاصی ما نداریم. ما چرا 13 به در باید حتما بریم باغ؟ جالبه. همینجوری دین رو اینجوری تلقی میکنن. خب شما چه دینی دارید؟ چه پیامبری دارید؟ ما این پیامبر رو داریم. بعدش هم از دو دل یه همچی تلقی پلورالیزم هم در میاد دیگه، که آقا هر که هر دینی داره بیاد محترم بشمارید، دعوا میکنید چرا سرش؟ و بعد از این تلقی یه چیز دیگه هم در میاد و اونم این که هیچ وقت جزء زندگی جدی آدما قرار نمیگیره. با اینکه شما 13 به در میرید باغ، یا نمیدونم کریسمس تعطیلاتتون هست یا نوروز تعطیلاتتون هست، موشک که نمیشه هوا کرد. موشک خواستی هوا کنی باید بری دانشگاه درس بخونی. فرهنگ برای چی به درد میخوره؟ به معنی آداب و رسومش. برای تفریح شما به درد میخوره. واقعا خیلی ها اینجوری تلقی میکنن که دین هم یه تفریح روحی است دیگه، و اونو جدی نمیگیرن. خب وقت نیست، ما هم نمیخوایم وقت جلسمون رو به این امر اختصاص بدیم، ولی من برای شما عرض میکردم قریب به 80 الی 90 الی 99% خیلی 80-90% گفتگوهای دینی ما تلقیش از دین تلقییه که او رو جدی برای حیات بشر نمی کنه. این رو ما کاملا داریم می بینیم. یکی از دلائلش این کلمه است. دید میگن از ارزش‌های خودت دفاع کن. اینا مسائل ارزشی هستن برای ما، می دونید؟ یا از جنبه اخلاقی اینا برای ما مهمن. وقتی میگه ارزشی و اخلاقی، یعنی ببین روال منطقی زندگی که یه چیز دیگه است، حالا یه ارزش‌هایی رو هم به مثابه همون رسوم فرهنگی رعایت میکنیم. از جمله ارزش‌های ما ابا عبدالله الحسین است، از جمله ارزش‌های ما محرم است، از جمله ارزش‌های ما و رسوم ما سیاه می‌پوشیم برای ابا عبدالله الحسین، کارناوال را می‌ندازیم، کارناوال ماتمه ولی کلی توش کیف می‌کنیم و الی آخر. آقا ارزش‌ها یعنی چی؟ شما یه جوری میگی ارزش‌ها که من ازش استشمام می‌کنم امور غیر واقعی. دو دو تا چهار تا میشه این ارزشه؟ نه دیگه، این که البته ارزش که داره، ولی به عنوان یک منطق ریاضی. بله خب باید همه یاد بگیرم تا بتونن زندگی کنن. به خدا تقوا هم همینه، این دو تا چهار تاست. چرا تقوا رو از مقوله ارزش‌ها تلقی می‌کنی تو؟ آخه مبنای ارزش‌ها تقواست. خب به دلیل اینکه درست زندگی کردن خیلی ارزشمنده. به این دلیل دین رو وقتی ما از مقوله آداب و رسوم و فرهنگ، یا بهتر بگیم از مقوله ارزش‌ها، که چی برای تو مقدسه؟ کعبه. کی برای تو مقدسه؟ علی ابن ابی طالب. حالا برای تو کی مقدسه؟ میگه برای من مثلا مسیح ابن مریم. تو خانوما کی برای تو مقدسه؟ مریم. من تو خانوما کی برام مقدسه؟ فاطمه. خب خوبه دیگه، بریم، کاری نداری، بریم خونمون. این مقدساتو گذاشتن یه گوشه ای از زندگی، باش تفریح کنن، تفریح روحی، مثل اون رسومی که گفته شد. قرآن هم درباره اینا میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا هستن که عبادت خدا رو علی حرف گذاشتن یه گوشه زندگی، خیلی خوشگل گاهی بهش سر میزنن، بارکلا دین من، ولی زندگی معنای خودشو داره، ضابطه های خودشو داره، اداره جامعه روش های خودشو میخواد. بله اینا که دیگه باید اینا رو بشینیم دو تا چهار تا بکنیم. اینا رو علم باید کمک کنه، اینا مسائل ارزشی که نمیاد جای علمو بگیره. بابا آخه کی گفت دین یه مش مسائل ارزشیه به این معنایی که تو میگی؟ یه سری مقدسات بی ربط به زندگی. خب در این باره نمیخوایم الان بحث کنیم. قشنگ فیلسوفای غربی به دین گفتن سلسله از ارزش‌ها، تا بعد به کار علوم بگوین واقع بینی، بعدم بهشون بگی که یه آخوندی، یه عالم دینی انقلابی کرده، رهبر یه جامعه شده. میگه چجور آخه؟ اداره یه جامعه روش میخواهد، تخصص در علوم سیاسی و حقوق و چه میخواهد. او که تخصصش در ارزش هاست، او چجور آمده از جامعه را هدایت؟ اون چیز عجیبیه. بعد یاد قرون وسطای خودشون هم میفته که کشیشا سلطه پیدا کرده بودن بر دانشمندا. میگن چی؟ نگو تو کره زمین گرده، بگی پدرتو در میاریم. و آخوندهای ما هم که میبینن یاد همونا میفتن. بابا قصه اینجوری نیست، از کل از ریشه تو اصلا تلقی از دین غلطه. خب برسیم به بحث خودمون. دوستان من، ما علیه تلقی غربی ها از دین صحبت کردیم، تلقی خودمون هم شبیه همون هست عزیز دلم، فدات بشم. برای اینکه تقوا رو برنامه‌ای برای زندگی نمیدونیم. تقوا رو چی میدونیم؟ برید تقوا رو از اینو اون بپرسید. یه خوف از خدا و یه اطاعت دستوراتی که معلومم نیست اون دستورات چقدر واقعا ربط به زندگی داره، ازش نه روش میشه استنتاج کرد برای زندگی فردی، نه ازش روش میشه استنتاج کرد برای زندگی جمعی. هیچی از توش نمیشه در تقوا. یعنی ما اینجا چی در مورد تقوا صحبت کردیم؟ آقا تقوا یک مفهوم ارزشی نیست. حرف حسابت چیه الان شما؟ بفرمایید. جاذبه زمین یه مفهوم ارزشیه؟ ماشین با 220 کیلومتر سرعت وقتی بیاد جلوش وایسی بخوره به تو بمیری، این یه گزاره ارزشی بود؟ نه دیگه حاج آقا، اصلا این مغزش متلاشی میشه دیگه، که معلومه این یک گزاره واقع بینانه است. به کل قرآن قسم، کل قرآن گزاره های واقع بینانه است که اولا به درد کل زندگی دنیا میخوره. نمونش تقوا. مقدمه رو بذاریم کنار. تقوا چجوری ترجمه کردیم رفقایی که یادشون هست شبهای قبل؟ بفرمایید. نه لفظش یعنی مراقبت، ولی تقوا غیر از معنای لفظیش که یعنی مراقبت، تقوا در دین ما یه مفهوم روشنی داره. این کلمه مراقبت رو چرا ملاک همه ارزش‌ها قرار دادند و مهمترین و فراوانترین امر خدا شد و خیلی چیزای دیگه، چرا فقط با تقوا ها رو بهش اهمیت میده؟ شروع کردیم ویژگی های تقوا رو گفتن، اون وقت غیر از ترجمه تحت و لفظی تعریف کردیم تقوا رو. تعریف تقوا چی بود؟ کرامت نفس نتیجهش بود چی؟ روش انگیزه مند شدن. تقوای روشه و این برای خدا خیلی اهمیت داره. آقا چی داری میگی؟ تو میخوای یه جوری قداست تقوا رو بگیری؟ عزیز من، هر چیزی که خوبه به سهم خودش قداستی داره. عاقلانه و هوشمندانه ترین و به درد بخورترین حرفهایی که برای زندگی انسان هست خدا گفته. خدا خودش مقدسه و این حرفهای به شدت عاقلانه و هوشمندانه او هم مقدسه. ولی مقدس بودن قرآن معناش نیست که کتاب زندگی نیستا. ببوستی بذاری بالای تاخچه فقط برای بعضی از مواقع استفاده بکنی، نه کتاب زندگی. خب کتاب زندگی در محوری ترین مفهوم قرآن به عنوان کتاب زندگی میشه تقوا دیگه. تقوا مهمترین دستور. تقوا یعنی چی؟ یعنی بچه ها سعی کنید همیشه اینگونه انگیزه مند بشید. برنامه ریزی مدیریت ادارات چجوری باشه؟ الهام بگیریم از تقوا. الهام بگیریم از تقوا یعنی چی؟ تقوا یه روش شد دیگه. خب یه بار دیگه اینم بگم، ما الان داریم بحث از علوم انسانی میکنیم. یه جایی اساتید این مجموعه جمع شده بودن، به من گفتن تو بیا اینجا سخنرانی کن. بعد من گفتم موضوعش چیه؟ اونجا همه اساتید میخوان جمع شن، من چی میخوام اونجا بگم؟ رشته های مختلف علوم انسانی. گفتن روش تبلیغ علوم انسانی. گفتم چی؟ ما طلبه ما چرا علوم انسانی؟ گفتن شما علوم انسانی رو شخم زدی تو سخنرانیات، ما حواسمون هست و داری علوم انسانی رو ارتقا می... اونا میگفتن اگه اشتباه میگفتن به عهده اونا، تو داری علوم انسانی رو ارتقا میدی، پا تو کفش مدیریت، سیاست، روانشناسی، علوم تربیتی همینا بردی، اقتصاد. بودم از کجا فهمیدی؟ شما چقدر زرنگی، چقدر جالبی. بودم باشه خدمت میرسن. معلوم بود که حسابی حرف زدن، حسابی هم نقد داشتن، حسابی هم میپذیرفتن، آدم های بیشیله پیله. افیم صحبت کردیم، گفتم یعنی چی شما علوم انسانی رو از هم جدا میکنید؟ علوم انسانی محورش روی انگیزه بشر کار میکنه. انگیزه بشر رو بحث معیشت میشه علم اقتصاد، محور اصلیش. اساتید اقتصاد نشسته بودن گفتن آره بهترین تعریف از اقتصاد یعنی روانشناسی، ما الان اینو داریم میگیم. گفتیم خب بریم سراغ بعدی. تو علوم سیاسی چی کار میکنن؟ با انگیزه های آدم ها کار دارن. توی علوم تربیتی چی کار میکنن؟ با انگیزه های آدم ها کار دارن. تو کدوم یکی از علوم انسانی با انگیزه های آدم کاری ندارن؟ نگید ما طلب ها پامونو تو کفش همه علوم انسانی کردیم، نه، ما با انگیزه های آدم ها کار داریم. گفتن حالا حرف حسابتون در ارتباط با انگیزه آدم ها چیه؟ گفتم تقوا. تقوایی که مفهوم ارزشیه؟ نه بابا، تقوا مفهوم ارزشی نیست، یه روشه، یه متده، یه سبکه. ویژگی های این سبک رو چند شب بود داشتیم میگفتیم، اونا رو به فهرست بفرمایید. یک، تشویق فوری و عینی غالبا نداره. دو، تنبیه فوری و عینی غالبا نداره. پس این چجوری انگیزه من بشه؟ هیچی، مثل سگ پاولوف انگیزه من نشه، مثل آدم انگیزه من بشه. شما کارگرای یه کارخونه رو میخوای با کارت ساعت زنی و تشویق و تنبیه عینی فوری مرتبشون کنی، شخصیت این کارگر رو افزایش ندادی. شخصیتش رو وقتی افزایش ندادی، راندمان کار میاد پایین. آدم با شخصیت اگر کارمند تو باشه یا کارکن تو باشه، بهتر برات کار میکنه. پس از نظر اقتصادی ضرر میکنی. تو علم مدیریت هم اخیراً دارن از این حرفا میزنن، میگن ما چی کار کنیم؟ کارمند ما، کارگر ما یه انگیزه درونی مستقل، کلمه استقلال یادتون ازش صحبت کردیم، استقلال در شخصیت. تقوا یه روشیه که استقلال در شخصیت به آدم ها میده. میمیرن کار مدیران و مدیران کارخانه ها که کارگران و کارمندان با شخصیت داشته باشن. ده برابر کار جلو میره. اگه بگه چی نفعش به من میرسه، کار خابیده، کار جهادی دیگه در نمیاد. و ما مملکتمون با قوانین جمهوری اسلامی که مجلس شورای اسلامی طراحی کرده به سمت این میره که شخصیت انسانها رو نابود کنه. بحث این و اون نیست. تقوای روشه برای اداره کارخونه، تقوای روشه برای اداره جامعه. از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما گفتم یک روایت، فرمود من تقوا دارم، نمیتونم مثل معاویه عمل کنم. تقوا دارم یعنی چی؟ یعنی من روشم میدونید چیه؟ روشم امهاله، روشم اکرامه، روشم سختگیرانه برخورد کردن نیست و الی آخر. من یه روایت امروز برای شما آوردم بخونم از این متد سبک. ما درباره تقوا این دهه محرم به عنوان یک مفهوم ارزشی سخن نگفتیم، چون اصلا میدونید من کلا مفاهیم دینی رو همه رو واقعی میدونم، اون که کل. ولی اگه کسی خیلی ایراد گرفت، بگو این آخونده رفت بالا منبر از دین حرف نزد، از سبک کسب موفقیت بیشتر در زندگی حرف زد. این آخونده خیلی بیدینی بود، برو اینجوری دارید بخواد بگو، چون من اصلا اونو دین نمیدونم که بیاد فقط هی به من حال بده بعد واقعیت زندگی منو ول کنه. دین سبک زندگیست، دین سبک طراحی قانونها و آیین‌نامه ها برای اداره جامعه است. دین، حالا ما هنوز نرسیدیم برای تقوا به معنای، ما اینجا موضوعمون چی بود؟ تقوا طرحی برای اداره. یه مسئله بگم شما روش فکر کنید، اقتصاد ایالتی یا اقتصاد متمرکز کدوم یکی از اینا به تقوا نزدیکتره؟ فکر کنید روش، میرسیم چند شب دیگه. باید ببینیم دیگه تقوا چی میگه به ما. تقوا سبک داره به ما میده. بعد ما تفاوت بین اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد سوسیالیستی با اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی حقیقت مرکزیش چیه؟ مثال زدم یادتون هست؟ وقتی تقوا رو به عنوان یه روش بپذیرید چه اتفاقی میفته به من بگین؟ یه دفعه امام صادق علیه السلام، اون کسی که اومده بود میگفت من میخوام برم مزدگیر بشم، همین مقدار حقوقی رو میخوام بگیرم که خودم اگه کار میکردم، فرمود حق نداری بری مزدگیر بشی، باید با ریسک خودت کار بکنی. تقوا گفتیم چی کار میکنه؟ تقوا یه جور انگیزه دادنه بدون تشویق عینی و فوری، بدون تنبیه عینی و فوری، با توجه به استقلال افراد. چون از تشویق و تنبیه وقتی جداش کردی، آدم ها مستقل بار میان، روپای خودشون بار میان. شیوه مدیریت کردن این آدم ها خیلی جالبه. وقت امیرالمومنین این شیوه مدیریت میکرد، همه میگفتن شلی شما بلد نیستی مدیریت کن، جمع کن دیگه، بزن بره دیگه. کجا بزنم؟ اینا همه باید با تقوا باشن. آقا کو حالا همه با تقوا باشن، حکومتت شکست میخوره. شکست خورد، قبل پذیرفت. من شکست رو میپذیرم، پامون رو تقوا نمیذارم. تقوا رو به مثابه یک روش نگاه کنید. دیگه گفتیم یکی از نتیجه هاش اینه، ویژگی روش تقوا این استش که نتیجه گرا نخواهد شد. چی خواهد شد؟ تکلیف گرا خواهد شد. تقوای روشیه شما رو روح تو از نتیجه نجات میده. یکی از دوستان که علم مدیریت خونده بودن دیشب گفتن که خب ما در علم مدیریت برنامه‌ریزی که میکنیم بر اساس هدف برنامه‌ریزی میکنیم، پس ما هدف رو در نظر نگیریم برنامه‌ریزی کنیم. من اشاره‌ای دیشب عرض کردم، الان تفصیل عرض بکنم. نتیجه گران نشدن در تقوا که دیشب به تفصیل ازش صحبت کردیم، معناش این نیستش که بر اساس هدف شما برنامه‌ریزی نکنی. اصلا برنامه‌ریزی بدون هدف معنا نداره. معناش اینه که روح تو از نتیجه نجات بدی، نتیجه گرا نباشی، به معنای این که قلبت به نتیجه وابسته نباشه، بزرگتر از شکست یا پیروزی باشی که ممکنه در مسیر اتفاق بیفته، انسان بسیار قدرتمندی میشی، نتیجه اسیرت نکنه. ترس از کجا پدید میاد؟ از دلبستگی به نتیجه. و وقتی ترس از دلبستگی به نتیجه پدید آمد، دیگه تو مغز نداری، شعور نداری برنامه ریزی کنی. کی میخواد برنامه ریزی کنه؟ یکی دیگر رو بیار برنامه ریزی کنه. آقا شما برای چی میخوای کار کنی؟ والا من کار خوب بکنم که خدا تشویق نمیکنه، بدم کنم که تنبیه هم نمیکنه. پس چرا کار خوب میکنی؟ دیگه خودم شعورم میرسه دیگه، تو شدی آدم مستقل، درسته؟ این استقلال تو به تبریک میگم. شما حالا شروع میشه خوشفهمیات. امشب میخوام یه آیه از قرآن بخونم، حالا اون روایت هم که قول دادم بخونم، حالا هم اون آیه رو بخونم هم اون روایت رو بخونم، نمیدونم بعد چیکار کنم برسیم یا نه. میفرماید یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا تعریفش چی شد؟ یکمی دوستان قبول دارید که تعریف کردن از تقوا و بیان همه ابعادش خیلی پیچیده است، خیلی طول میکشه، اینو قبول میکنید یا نه؟ بفرمایید. خب بله دیگه، مهمترین امر قرآن میخوای پیچیده نباشه؟ یعنی بگو آب بخور، آب بخور رفت تشنگی بشه؟ نه خب معلومه یه معجونه، یه معجونه خیلی پیچیده است، روشیست که خدا طراحی کرده برای بشر. آقا این حرف من خیلی فرق میکنه با اینی که شما بگید یه آدم با تقوا رو بذارید مسئولا، خیلی فرق میکنه با اون. اصلا این اون نیست، یه چیز دیگه است. یه آدم با تقوا رو بگذار برای مسئول، خب ببخشید این مسئول چجوری میخواد مدیریت کنه؟ مدیریت بر اساس حیوان غربی؟ اینا ما که الان مدیریت همون اینجوریه که میگم، تو حوزه علمیش هم اینجوری رفته. تو پرانتز نکته ای رو بگم، تعلیم و تربیت سختیش اینه، به عنوان علوم تجربی حرف میزنم ما الان برای شما، علوم تربیتی ارزیابی موفقیت طرح تربیتی خیلی سخته. میدونید چرا؟ چون شما مثلا تو دبستان چجوری میخوای موفقیت خودتو اعلام کنی؟ شاخصه های موفقیت شما در دوران دبستان 20 سال دیگه خودشونشون میده، 10 سال دیگه خودشونشون میده. شما چجوری الان میخوای بفهمی که موفق بودی یا نه؟ کار سختیه. اخیراً خوشبختانه تو روانشناسی یه اتفاق خیلی خوب افتاد، آفرین به اون روانشناسا، نصفشون الان یهودی یا غیر یهودی، اوناش هم نیکای ندارم. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن، هر که هرچه حساب حرف حساب تو عالم بزنه، ما نوکر حرف حسابیم، ما اصلا چی نداریم، مرز نداریم برای علم. یه اتفاقی افتاده، تو پرانتزها برمیگردیم اینجا. یه بحثی تو روانشناسی راه افتاده به نام هوش هیجانی، حدود 20 ساله. این هوش هیجانی که تو فارسی غلط ترجمه شده هوش هیجانی، هوش گرایشی باید بهش گفت. بعضیا میگن هوش عاطفی، عاطفه گرایش‌های بین دو نفر رو فقط میگن، اما باید گفت هوش گرایشی. میگن این هوش گرایشی از آی‌کیو خیلی ارزشش بالاتره، و تو روانشناسی تجربی اخیر گفتن آقا IQ عامل موفقیت یک انسان نمیشه، EQ عامل موفقیت یک انسان میشه، یعنی هوش هیجانی. حالا هوش هیجانی چیه؟ یه آقایی رفته بوده توی دبستانی آزمایشی انجام داده بوده، گفته بوده بچه‌ها من این شیرینی رو میذارم این کنار اینجا، میرم از اتاق بیرون، هر کی این شیرینی رو نخورد یا دیرتر خورد بهش جایزه میدم، یه ساعت دیگه میام. خب این بچه هم یه نیمه گرسنگی هم داشتن، نیمه گرسنگی، نه گرسنگی اونجوری که نتونن، متغیرهای دیگه باید کنترل بشه دیگه توی یک آزمایش تجربی. بعد اینا بعضیشون زود خوردن بعضیشون دیر، ثبت کرده. تصادفاً این آقای دانشمند 15 سال بعد سراغ اون دانش آموزای تست خودشو گرفته، تو گزارشش نوشتن تصادفاً، نوشته هر کسی دیرتر شیرین رو خورده بوده موفق تر شده، هر کسی زودتر شیرین رو خورده بوده آیکیوش هم بالاتر بوده موفق نشده. موفقیت در خانواده، اعتیاد، درس، موفقیت در چی چی چی، اینا رو نوشته. الان این شده یه مکتب روانشناسی تعلیم و تربیت در غرب. بعد دارن به چی دعوت میکنن؟ خانوم بیهجاب، آقا خانوم دکتر محقق، به تقوا داره دعوت میکنه، میگه ما باید بچه ها رو با تقوا بار بیاریم، خودش بتونه خودش رو کنترل کنه، این عامل موفقیت. من چی کار باید بکنم الان؟ مدرسه هایی که بر اساسش ساختن میدونید چیه؟ شعار رو پیرهنشون این شده: شیرینی را دیرتر بخور. بعد یه کاری میکنن بچه ها بدون تشویق و تنبیه خودشون کنترل نفس تمرین کنن. و این که شد همون اون که ما که میگفتیم که ما چی میگفتیم مگه؟ بعد این میگه این عامل خلاقیته، این عامل فهمه. آیه قرآنشو براتون بخونم. الان حدود 20 سال این بحثات تو غرب جدیده ها، من دارم به شما میگم جدیده. ما خودمون درس میخوندیم، قدیم میخوندیم. الان این حرفا جدیده. بعد نگاه کن، نگاه کن جلو چشم ما، داره میگه که اگر کودک در مدرسه مبارزه با هوای نفس بکند در آینده موفق میشود، فهمش شکوفا میشود. میبینی تو رو خدا؟ خب ما چی میگفتیم؟ این شیرین را دیرتر بخور؟ ما که گفتیم 7 تا 14 سال امام صادق علیه السلام فرمود تو باید مدیریتش بکنی این بتونه این کارو بکنه. 14 سالگی وقتی مکلف شد دیگه خودش خود به خود قدرت مبارزه با هوای نفس. یعنی من تست کردن 15 سال بعد بررسی کردن، گفتم پرانتز گفتیم باز بکنیم چی بفرمایید، تعلیم و تربیت چیزی نیست که شما الان شما نتیجهش رو ببینیم. میگه حاج آقا مدرسه ما رو ببین، بچه ها همه ماشاءالله دارن نماز میخونن، رو چه حسابی نماز میخونن؟ ما رو بخواه گول بزنی؟ نه دیگه نماز میخونن دیگه، نگاه ما برامون نماز خوندن صرفا ارزش نداره. ما اینجوری هستیم، این نمای تقبل الله من المتقین. نکنه تو تشویق فوری کردی اومده سر نماز، این به درد نمیخوره. نکنه تو تنبیه فوری کردی اومده سر نماز، این نمای تقبل الله من المتقین. متقین یعنی چی؟ یعنی با روشی که من میگم انگیزه من شو. اون روش، خب این روش چی کار میکنه؟ یکی از ویژگی‌های این روش، من از روانشناسی تشکر میکنم که یک کمی کمک کرد که ما جا بندازیم حرفای خدا عاقلانه است دیگه. چی کار کنیم دیگه؟ حالا چی کار نده؟ حتی شما که از قبل قبول داشتید. میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه تقوا داشته باشی فهمت خوب میشه. فرقان یعنی بد و خوب رو تشخیص میدی، حق و باطل رو تشخیص میدی، همه چی رو تشخیص میدی، کلن تشخیصت خوب میشه. فقط نه اینکه دین رو خوب تشخیص میدی، دنیا رو هم خوب تشخیص میدی. امام این تشخیص و بصیرتش رو از کجا آورده بود؟ من کلاس علوم سیاسی رفته بود. تقوا این کارو با آدم میکنه. آقای بهجت دیدی چقدر آدم چیزی بود؟ یه عارف صاحب دلی به من میگفتش که دنبال صاحب دل خواستی بری فقط باهوشاشو دنبالش بری، یا اگه یه کسی باهوش نبود، تیز نبود و صاحب دل بود، اون الگو نمیتونه بشه برای تو. اون برای خودش آدم خوبیه، شاید از سر ساده دلی آدم خوبی شده. و به به جونم آفرین. گفتم بعد آدم باهوش عارف مثل کی؟ گفت آقای بهجت، آقای بهادینی، امام. چیز ولی یک کسی برای خودش آدم خوبی باشه، اون نمیتونه دست منو بگیره، میتونم نگاش کنم کیف کنم. باید تیز باشه، باید خیلی باهوش باشه. آقا تقوا فرقان به آدم میده، فرقان جدا کننده خوب از بده، فرقان قدرت تشخیصه، قدرت تشخیص رو میبره بالا. تو پزشکی بهش میدونی چی میگن؟ ظن بالینی. اینا رو من از رفقا یاد میگیرم. ما میاد آقای دکتر اومد گفت ما اینو تو پزشکی بهش میگیم ظن بالینی. مریض وارد اتاق میشه، به جای اینکه 100 تا آزمایش بده، اون آزمایش 100مه بگه مشکلش اینه، اول میگه من فکر کنم مشکلش اینه و معمولا ظنش درسته. و این تو علم ازش صحبت میشه. چرا باید 100 تا آزمایش بده بعد بخت؟ بعضیا در پزشکی صاحب نفسن، صاحب نظرن. صاحب نفس و صاحب نظر بودن مگه تو مسائل معنویه؟ فقط تو معماری بعضیا صاحب نظرن. برو ببین آثار معماری شیخ بهایی رو، 1000 تا معمار باید برای سمینار بگذارن تحلیل کنن فقط چی کار کرده این، کجا درس خونده، آخوند بوده برای خودش. تقوا یه روشیست. آقایون ببخشید من اینو عرض کنم، دیشب چی بود بحث ما؟ من آمارشو دیشب دوستان بهم دادن، چندم آیات قرآن درباره قیامت؟ 1/4. دیشب گفتم 1/4 احتمالاً، درسته؟ 1/4 دقیقه، 25% آیات قرآن درباره قیامت. خدا چرا در قرآن این همه ما را به قیامت میبرد؟ جواب ارزشی تو رو خدا به من ندیا، این معنوی بشی یه دفعی علکی برای من که نمیفهم یعنی چی. چرا خدا ما را به قیامت حواله میدهد؟ چون کسی که نتایجش را زود میخواهد آدم خرفتی میشود. خدا با قیامت داره چی کار میکنه؟ تیز هوش بار میاره، خلاق بار میاره، مدیر بار میاره، برنامه ریز بار میاره. تقوا یه روش برای زندگی کردن، یه روش برای طراحی نظامات اجتماعی و سیستم ها، تقوا یه روش برای اداره جامعه. روز به روز به این بیشتر خواهیم رسید. تقوا برنامه ریز درست میکنه. چرا؟ چون تمام فواید کار شما رو پرتاب میکنه به قیامت. وقتی پرتاب شد به قیامت دو تا اتفاق میفته. یک، دیشب گفتیم از نتیجه فوری نجات پیدا میکنی. کسی سراغ نتیجه فوری بگیر بره احمق میشه. کسی روایتشو داره بگه به من؟ اعقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل‌ترین مردم کسیه که به عاقبت بیشتر نگاه میکنه. آن دور. این دوراندیشی در اثر چی پدید میاد؟ در اثر نجات از نتایج فوری. خلاص کن خودتو از نتایج فوری با روش تقوا که شبهای قبل صحبت کردیم. بعد خدا میبینی 1/4 قرآن از قیامت حرف میزنه، میخواد ذهن تو رو بزرگ کنه. قدرت برنامه‌ریزی راهبردی افزایش پیدا میکنه. آقا اونی که دین داره، مؤمن، آدم خوبیه، برنامه ریز نیست چی؟ من به دینش شک دارم، بهرش از ایمان کمه. آجا نگو خیلی آدم مقدسی بابا، ولمون کن تو رو خدا. قصه برات میگم، نترس، من اینجا، نترس، همراهی کن، نترس، من اینجا برات قصه میارم، برات میگم از خدا پیغمبر. یه پیامبر الهی بود، داشت عبور میکرد از کنار یه عابدی فوق العاده اهل عبادت. بعد عرضه داشت خدایا این بنده خوب توه ها، چه عبادتی؟ خدا فرمود مالی نیست، عبادتش هم ارزش نداره. ای خدا چرا کشت خودشو؟ این تو تنهایی داره تو رو عبادت میکنه، چنگیزه ای جز تو دارد. فرمود آخه عقل درست حسابی نداره بابا، عقل میخواد چیکار؟ مگه نماز عقل میخواد؟ یا حرفای ماستا، اون پیغمبر دیگه این حرف رو نزد. بعد خدا به اون پیغمبر فرمود برو باش بشین بفهمی. چند روزی باهاش نشست و برخاست کرد، گفت خب چه خبر، قصت چیه، بگو ببینم. چون درد هر کسی درک هر کسی رو نشون میده. گفت والا این بیابان رو شما میبینید علفزار، الان نزدیک پاییزه، این علف ها خوش میشه، من قصم هی میگم خدا گوسفنداش رو بفرسته اینا رو بخورن، نمیفرسته، من تو فکرم. گفت ببین این قصتش اینه، علف های بیابان خوش میشه، بیشتر از این نمیفهم، این چه نمازیه، چه عبادتیه برای من. میزان تقوای هر کسی رو خواستید بسنجید، جرأت داشته باشید، یکم به خودتون جرأت بدید، اشکال نداره، نترسید. میزان تقوای هر کسی رو خواستید بسنجید، رهایی ذهن او و آمادگی او برای برنامه‌ریزی های بلند مدت ببینید چقدر است. عقل به اون میگن، چون باید دین عقل انسان رو افزایش بده و عقلم اساسا آدم رو دیندار میکنه. چند تا ویژگی برای تقوا برشمردیم، حالا هر چند تا بود، یکیش چیه؟ یکیش اینه که انسان رو دوراندیش قرار میده و این دوراندیشی، این که یه جور دیگه از اون سوال کنم، راستی چرا خدا مجازات ها رو گذاشت روز قیامت؟ قیامتم بازم یه نکته دیگه بگم رفقا، خداوند متعال کاد ان یخفیها، آیه قرآنشو کی از حفظه برای من بگه؟ در قرآن کریم میفرماد من قیامت رو یه جوری مخفی کردم که نزدیک بوده از خودمم پنهان کنم. تعبیری به کار میبره که نزدیک بوده یه جوری پنهانش کنم که دیگه پیداش نکنم. اینجوری چرا اصرار داری خدا قیامت رو پنهان کنی؟ نتیجه اعمال مگه نیست؟ چرا اینقدر بردیش دور؟ چرا هیچ کس منا نیست اونو ببینه؟ اثر تربیتی این سیستم چیه؟ فداتون بشم، اثر تربیتی این سیستم، این یه سیستمه. من عذرخواهی میکنم از همه جوانایی که اصول عقاید اینجوری بهشون درس داده نشد. اصول عقاید رو یه جور دیگه بعد آموزش دادیم که موجب نفرت جوانامون از دین شد. حتی این یه سیستمه، نتایج دورتر رو ببین، به اون دورتر خیره شو، به اون دور دور دور، از دور بیا نزدیک، بعد بین این فاصله رو ببینی. اتفاقای دیگه هم برای ذهن انسان میفته در اثر تقوا، اینها رو انشالله بعضیاشو برای شما مرور میکنیم. فعلا ما داریم تعریف تقوا و ویژگی های تقوا رو با هم دیگه مرور میکنیم تا بعدا در این باره صحبت بکنیم که تقوا چگونه تعریف برای اداره جامعه شاید در تقسیم وزارت خونه های ما تاثیر بگذاره. متدی که تو تقوا هست، به خدا اینا ذوقی نیست، به خدا ذوقی نیست، یا حرف غلطه یا درسته دیگه. از دین شما، از ایمان شما من استفاده کنم. شما قبول میکنید که خدا بر یه مفهومی تاکید کرده باشه، این مفهوم زیاد معنا نداشته باشه؟ شما اینا خدای شما اینه؟ من خدای شما رو قبول ندارم. خدای شما آیا این گونه است که ملاک ارزش ها رو یه چیزی قرار داده باشه انسان رو در همه ابعاد تربیت نکنه و رشد نده؟ ببخشید من این خدا رو شما رو قبول ندارم. من از بچگی این خدا رو بهم یاد ندادن. من بچه بودم یه روایت شنیدم از امام باقر علیه السلام، اصلا نمیدونم چی شد حتی قبول کردم ها، ولی این قبول کردم دیگه. روایت رو برای شما بخونم، اگه دیدی جای ظرفیتش نبود این روایت نخون. بر خودت نگردار. امام باقر علیه السلام فرمودن ما خلا من عندنا فهو و باطل، هر حرف و سخنی غیر از حرف و سخن ما باشد باطل است. بعد ترجمه این شد ترجمه ی آیه قرآن برای من. اون آیه قرآن ما قبول کردیم، بعد بابامون گفتش اینو بخون هر شب تو نماز قفیله، بخونم برات. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ خشک و تری نیست مگر این که در قرآن است. پس دانشگاه های ما هر موقع علم توضیح کنن تفسیر قرآنه، اگه تفسیر قرآن نباشه جهل توضیح میکنن. من نمیتونم یه همچین خدایی رو بپرستم که میفرماد من فقط از متقین قبول میکنم و تقوا فوایدش فقط فواید معنوی اخلاقی باشه. من اون خدا رو نمیتونم بپرستم. میدونید این خدای شما یک کمی نقص داره. وقتی که گفت تقوا، چند شب پیش یادتونه اعزکم به واحده ان تقوموا لله، پیغمبرها اومدن یه حرف بزنن ان تقوموا لله، یه حرف من بیشتر ندارم بزنم، پس باید همه حرفای عالم تو این باشه. و همه حرفای عالم تو این هست. تقوموا لله یعنی تقوا، تمام روش‌های زندگی رو از توش در بیار، حول مفهوم روش انگیزه من شدن انسان. بریم کربلا. تقوا عشق به امام حسین هم میاره، خودت هم میدونی هرچی تقوات بیشتر باشه حست بهتر میشه به امام حسین. الهی فدای امام حسین بشم که من بی تقوا رو هم گاهی دست دلمو میگیره تکون میده. ولی چرا تقوا محبت میاره؟ چرا؟ برای اینکه تو وقتی همون روش انگیزه من شدن، وقتی رها کردی نتیجه رو از نظر روحی و قلبی، نه در مقام برنامه‌ریزی که برات برسه اون که حرف جدایی، وقتی رها کردی نتایج فوری رو، رها کردی کسی تشویقت کنه، از ترس‌ها رها شدی، قلبت آزاد میشه. آزاد که شد، فهمت که بهتر شد، چه اتفاقی میفته؟ عشقت هم بیشتر میشه، فراغت داری عاشق بشی، فراغت داری عاشق بشی. من تو دنیای اندیشمندانی رو میبینم عاشق امام حسینن، یه شبه عاشق ابا عبدالله حسین میشه، یه شبه عاشق امیرالمومنین میشه. یه دانشمند مسیحی رو به من خبر دادن کتاب روزه از زهرا نوشته. آقا شما با از زهرا؟ میگه نمیدونید این چه شخصیتی کشته منو. چرا اینجوری میشه؟ آه کافیه طرف یه کمی رهایی داشته باشه، نشون میدن عالیه آقا. رهایی عاشقی میاره از تعصبات، از خودخواهی ها، از این چیزهایی که زندگی غلط به ما یاد میده، اون چیزها رو، از این ترسها رها بشو. با تقوا باش عاشق تر خواهی شد. چرا باید بعضی از غریبه ها بیشتر از ما عاشق ابا عبدالله حسین بشن؟ تقوا داشته باش ببین به کجا میرسی. حالا آی تقوا نداشتیم چی؟ بیا خیمه ابا عبدالله الحسین، جای ما آدم های در به داغون، شما که خوبی، اینجا یک شب حسین فاطمه راه صد ساله میتونه تو رو ببره. این روزه میشه اصلی ترین روزه ما در این بحث، در این دهه. امام حسین روزش چیزی از جنس تقواست. بچه ها تجربه کنید تقوا چی بود بگید. برای منافع شخصی خودت دیگه کار نمی کنی، دیگه به تکلیف خدا رفتار می کنی، برای نتایج فوری دیگه حرکت نمی کنی دیگه. تو رو خدا روزه امام حسین اینجوری نیست. شما امشب اومدید در خونه امام حسین، اگه نگیرید فردا شب نمیاد در خونه امام حسین. میگی عشقه، عشق من خب همون تقوا ازش میفهمم، روش انگیزه مند شدن انسان، روش انگیزه مند شدن شما برای تقوا، برای روزه امام حسین چی بوده؟ از جنس تقواست. ببینید تشویق تنبیه فوری نداره، نمیخوام حسین، نمیخوام یا ابا عبدالله، دستمو بگیری گداتم، دستمو نگیریم باهاتم، من تو رو رها نمیکنم، بذار من همینجا پیش تو باشم. چیزی از جنس تقواست. میری بیرون، دسته های سینه زنی سینه میزنن، چی میخوان؟ به خدا خیلی هاشون هیچی نمیخوان. میگه اینجا جای کاذبی نیست، اینجا جای عاشقیه. دوباره چیزی از جنس تقواست. تقوا چی بود؟ نتیجه نخواهی دیگه. روش انگیزه مند شدن برای روزه ابا عبدالله الحسین شبیه تقواست. برای همین قبول میکنه خدا. میفهمد یه قطره اشک برای حسین و فاطمه بریزی ازت قبول میکنم، بهشت بهت میدم. بعد تو قرآن هم که فرموده بود انما یتقبل الله من المتقین. چرا؟ چون وقتی گریه میکردی برای حسین چیزی نمیخواستی. یه همش با هم جور در میاد. فرمود اگه تقوا نداشته باشی هیچ کارتو نمیپذیرم. یه جای دیگه فرمود اگه بچه های پیغمبر رو دوست نداشته باشی هیچی نمیپذیرم. به خدا امام حسین دوست داره امشب تو روضه عبدالله ابن حسن از همه شما تشکر کنه دم در، ولی همه رو پنهان کردن، پنهان کردن، گشتن پشت پرده. یه جوری متصل بشیم به امام حسین میشه؟ یعنی ما هم یه ذره شباهت پیدا کنیم به عبدالله ابن حسن؟ هی صدا میزد والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. از صبح تا عصر عاشورا هی سفارش میکرد زینبم عبدالله رو مراقب باش این نیاد دنباله. تو بغل عمو بزرگ شده، از اولی که به دنیا اومده تو بغل عمو بوده، اونم امام حسینی که چقدر عاشق امام حسن مجتبی است. گاهی نگاه میکرد به امام حسن عشق میریخ امام حسین، امام حسن میفرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ امام حسین عاطفی صدا میزد داداش من برای پاره های جگر تو گریه میکنم. امام حسن میفرمود آخه حسین من تو خودت کربلا داری. امام حسین عاطفی وقت طاقت بیاره یتیم امام حسن مجتبی رو سینش بالو پر بزنه، اون صحنه روزه رو کسی میتونه نقل کنه؟ هی صدا میزد من از عمو جدا نمیشم. آخر سر یه دفعه همه رو تو حرم نگه داشته بود زینب، نمیدونم میخواست بچه رو همراه خودش نیاره بیاد بالای تل زینبیه، چی شد بچه فرار کرد، دوان دوان گودی قتلگاه خودش رو انداخت رو بدن ابا عبدالله الحسین. اون نامرد از دور که پیدا شد این فکر کرد میخواد این بچه رو ورداره دوباره ببره حرم، برگشت دستشو بلند کرد گفت والله لا فارق و عمی، از عموم جدا نمیشم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.